اگه ما رفتیم 4 تا شهرمونم توی دنیا هزینه کردیم و ثبت کردیم توی NGO غیر دولتی که هیچ اثر بین المللی خاصی نداره، فقط ماهیت ترویجی داره، این به نظر من از بین بردن منابع ماست. خوبه، بد نیست، ولی این مثل میمونه که شما امشب 40 نفر مهمان دارید، رفتید مثلا فرض کنید یه کاری رو مثلا دارید سردر یکی از اتاقا رو مثلا گردگیری میکنید، شام نداریم بریم به این 40 نفر.
درست.
وضعیت صنایع دستی ما فاجعه باره، وضعیت فرش ما فاجعه باره. این محصول اقداماتیه و برنامه‌ریزی و سیاست گذاری هاییه که مجموعه ساختار دولتی در سالهای گذشته انجام داده.
بله.
ببینید، من یه چیز جالب به شما بگم، اساس برنامه ریزی آماره،
تحقیق.
یعنی شما در ابتدای کاری که تو یک سازمان میخواید برنامه ریزی کنید باید آمار داشته باشید، بدون آمار هیچ برنامه ریزی شکل نمیگیره. ما از فروش صنایع دستیمون تو کشور چقدر آمار داریم؟ از تعداد هنرمندان صنایع دستیمون آمار واقعی
بله،
چقدر
بله.
داریم؟ هیچ. از میزان تولید صنایع دستیمون در کشور چقدر آمار داریم؟ من همین مسئله رو در رابطه با فرش دستبافت به شما قاطعا عرض میکنم که ما هیچ آماری نداریم. ما هیچ آمار قابل استنادی نداریم، چقدر فرش تولید میشه، چقدر بافنده مشخص داریم، این بافنده ها هر کدوم در چه شکلی دارن تولید میکنن، دوست. چقدر تخصص دارن، چقدر فروش داریم، صادراتشو میتونیم یه آمارکی به خاطر اینکه سامانه گمرک وجود داره یه آمارکی بگیریم، همون رو ما به صورت مسافری هم آماری نداریم. یعنی صنایع دستی که داره از طریق مسافری میده هیچ آماری وجود نداره. من میخوام بگم برنامه هیچ گونه برنامه‌ریزی در سالهای گذشته انجام نشده. چرا؟ چون آماری وجود نداشت، هیچ آماری وجود نداشت. و ما توی این بخش، ما سال 97 آمار صادرات صنایع دستیمون یه چیزی نزدیک 300 میلیون دلار بوده، فروش اصلا مشخص نبوده،
کل صنایع دستی،
کل صنایع دستی، نه بله. فرش نمیگم،
بله.
صنایع دستی،
بله.
همون سال ما آمار صادرات فرشمون نزدیک 300 میلیون دلار بوده. یه قانونی اومدن گذاشتن، قانون بازگشت ارز صادراتی، چون فرشی که داره صادر میشه به صورت عمده، به صورت معمول،
بله.
صادر کننده فرششو نمیفروشه، صادر کننده فرششو میفرسته در انبارهایی که در آلمان، در ایتالیا، در آمریکا، در جاهای مختلف دنیا هستش، اونجا خورد خورد فروش میره و ارزش برمیگرده و نمیتونه بیاد این ارزو بلافاصله تسویه کنه ظرف مدت 6 ماه 3 ماه 6 ماه با دولت، عملا امکان پذیر نیست. چی شد؟ قانونو گذاشتن. اتحادیه ما، اتحادیه‌های دیگه، اونایی که دلسوز فرش بودن اومدن داد زدن که آقا همین 300 میلیون دلار صادرات فرش از بین میره. آمار سال 97 اومد رسید به 50 میلیون دلار.
عجب.
و الان با تنفس مصنوعی و زحماتی که کشیده و اینها یه مقداری، خانم دکتر رافه خیلی تو این زمینه واقعا زحمت کشید.
بله.
من تو زمینه کرونا و فلان و اینها یه مقداری تغییر کرده شرایط.
باز خداش.
یا مثلا رسیده به 87 80 90 میلیون دلار. اما اصلا این جایگاه ما دهه 70 سالی داشتیم که 1 میلیارد و 600 میلیون دلار صادرات فرش دستبافت فقط، یعنی با تعرفه های اون موقع تازه.
بله.
تعرفه اون موقع که الان تعرفه ها تقریبا 4 برابر شده. یعنی به تعرفه امروز بالای 4 میلیارد دلار ما 5 میلیارد دلار صادرات فرش داشتیم. امروز وضعیتمون فاجعه باره و این محصول سیاست گذاری هایی که توی این حوزه اتفاق افتاده. ما اومدیم 4 تا ثبت کردیم رفتیم، همین الان هنرمندای لالجین، من کار صنایع دستی دارم،
بله.
من تولید کننده صنایع دستی، بله. و صادر کننده و فروشنده صنایع دستی هستم. الان هنرمندای لالجین ما لنگن.
دقیقاً
ده ها کارگاه سفالگری توی لالجین تعطیل شده.
من حالا مثال اصفهان رو زدم دیگه، نشد که مثال لالجین رو میزنم.
شما حساب کنید تبریز 2018 وقتی که اتفاق افتاد، کشورهای اسلامی هر سال هر 50 و چند سال به یک کشور میفته که در اون کشور جشنواره ها برگزار میشه فلان. شما برید ببینید در مالزی چه کار کردن، برید ببینید در اندونزی چه کار کردن. ما تبریز 2018 آقای دکتر روحانی تشریف بردن تبریز، هنرمند یکی از اعضای اصلی اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف ایران که عضو اتحادیه تبریز درجه یک راه ندادن به سالونی که ایشون میخواست سخنرانی کنه. همه ی تبریز 2018 ما شد 3 روز و حضور آقای دکتر روحانی و یه بازدیدشون تشریف آوردن، برگشتن اومدن تهران. دستادی که از این فرصت هزاران برابر بله. میشد بهره برداری بله. که اون موقع کرونا هم نبود.
درست.
کرونا هم نبود. بنابراین من استدعا دارم، ما متاسفانه در سالهای گذشته مبتلا بودیم کشورمون و مسئولینمون به گفتار درمانی و با بازی کردن با کلمات و گفتار درمانی عملا نمیشه کاری از پیش برد. ما باید نتیجه گرا باشیم، نتیجه روی زمین باید صحبت کنیم. الان وضعیت سنیم دستی ما چیه؟ آقای خورم من به شما عرض کنم، اصلا ما کرونا، اصلا وضعیت اقتصاد جهانی همه از می رفته، وضعیت بیمه هنرمندان سنیم دستی ما بله. چجوری؟
من حتی سه بار این پرسش را سرکار خواهم،
وضعیت بیمهشون چجوری؟ الان وضعیت بیمه بافنده های فرش ما چجوریه؟ چه شرایطی داره؟ خب وقتی کار عملا رها شده است و ما اکتفا میکنیم به کارهای نمایشی بدون بهره برداری عملیاتی، همین میشه. من عذرخواهی میکنم از نظرتون، چون بحث چالشیه و ما باید دغدغه هنرمندان مطرح کنیم. ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم توی صنایع دستیمون، و میشه نتیجه گرفت، بخش ثبت صنایع دستی، ثبت جهانی صنایع دستیمون و شهرهامون و فرهنگمون و سنت‌هامون میتونه مؤثر باشه. اما این یک حلقه از زنجیره کلیه.
بسیار عالی. خدا رو شکر که حداقل جناب مهندس زرقامی وزیر محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در راستای سگانه شعار جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور محترم دولت 13 مبنی بر حرکت جهادی، حرکت انقلابی و عملگرایی به دور از شعار زدگی، ایشون هم این سه محور رو در آغازین روزهای فعالیتشون تاکید داشتن. همچنین آغوششون رو باز کردند بر شنیدن آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات. و از همه مهمتر خدا رو شاکرم که برنامه رواق تماشا در کنار ارائه زنده مباحث به شما دوستان عزیز، بسته های صوتی رو از زبان کارشناسان و مهمانان این برنامه در اختیار وزارتخانه با محوریت و رویکردهای مختلف، اینجا مثلا برنامه امشب به معاونت صنایع دستی میرسه. پس حداقل مطمئنیم که این صحبت ها به دست اهلش و عملگراهاش در حقیقت خواهد رسید. پس با این رویکرد با بحث رو ادامه میدیم. جان مراد خانی، فرمایش شما رو هم در قالب مقدمه و فتح باب داشته باشیم که دیگه بحث رو بتونیم به شکل اشتراکی پیش ببریم.
بله، خیلی ممنون از جناب علی و توضیحات خیلی مبسوطی که جناب بادام برجا داشتن. خیلی مؤثر بود و نکاتی رو که من در ذهنم بود مطرح بکنم ایشون به درستی اشاره فرمودن، به خصوص اون بحران مدیریت دانش و آماری که در عرصه صنایع دستی وجود داره و تقریبا یکسره تمام تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها رو میکشونه به سبیل باطل.
بله.
و خروجی نداره عملا، چرا که وقتی که ما یک عددی رو اغراق گونه چند برابر میکنیم، طبیعتا نهادهای بالا دستی وقتی آمارهای اغراقی صادرات صنایع دستی رو میبینن، خب میگن این حوزه حالش خوبه دیگه، ما چرا همه حمایت بکنیم، چرا اعتبار بدیم؟
درست.
مثال عرض کنم خدمتون و بحثم رو ورود بکنم. در همین تیر اواخر دولت قبل، نشستی که وزیر وقت میراث فرهنگی با مدیران معاونت صنایع دستی داشت، مدیر کل دفتر صادرات اعلام کرد که ما در سال 99، یعنی سال گذشته،
بله،
به 312 میلیون دلاری چیزی تو این عدد صادرات داشتیم، سالی که کل دنیا تعطیل بوده.
بله.
و من رفتم روی سامانه سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات غیر نفتی ایران، عدد صادرات صنایع دستی 53 میلیون دلار بوده و هر دو اینها میگن که ما آمارمون گمرکه. و وقت چجوری ممکنه یه گمرک به سازمان توسعه تجارت بگه 50 میلیون دلار، همون گمرک به معاونت صنایع دستی بگه 300 میلیون دلار؟
بله، بله.
خب این اغراق ها کاملا توجه نهادهای بالادستی، سازمان مدیریت برنامه ریزی، سازمان امور مالیاتی، وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، میگه که آقا حوزه صنایع دستی وقتی حالش خوبه ما چرا حمایتش کنیم، بریم سراغ حوزه های دیگه. این اقراق کردن در درست من مدیر رو میگه که خب چه خوب موفق بودی، ولی نتایج و دستاوردهای سویی که برای هنرمندان این حوزه داره بسیار عمیقه.
درست درست،
این بحثی بود که در اون حوزه
جسارتا یه پرانتز میان فرمایشتون رو فقط باز بکنم، همین پژوهشی که شما انجام دادید، عدد 50 میلیون تا 300 میلیون، یعنی یک ششمی که به شکل عینی حقیقی یا حداقل قابل دستیابی و استحصال بوده رو شما به دوستان انتقال دادید یا از طریق رسانه رو مطرح کردید؟
بله، بنده هم با خبرگزاری ایسنا مصاحبه کردم، هم در قالب یادداشتی در خبرگزاری ایرنا منتشر کردم. بله. همه مباحثی رو که من امشب مطرح میکنم یا در جاهای دیگه از زبان من هستش، تک به تکشون موثق هست، تا جایی که چون به هر حال حوزه کاری من یه بخشش در دانشگاه روش تحقیقه، هیچ داده ای رو بدون مرجع مطرح نمی کنم و اغلب هم نظراتمو سعی کردم در رسانه‌های سراسری منتشر بشه، چه حالا در خدمت شما و همکارانتون در دیگر شبکه‌های رادیو و چه در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها. حالا نکته‌ای که وجود داره، ببینید یک بحثی رو در خصوص ما صحبتمون شهرهای جهانی صنایع دستیه. ببینید، ماجرا به اینه که ما صحبت از واقع گرایی شد دیگه. بله. واقع گرایی هم به شدت با اغراق در تضاده. نکته اول اینه که ما چرا انقدر جایگاه شورای جهانی صنایع دستی رو برجسته و ابر نهادی داریم معرفیش میکنیم و اینطور تصویر میکنیم که اگر این روستا یا شهر به ثبت جهانی برسه کل گردشگران عالم میریزن اونجا، در صورتی که خوب شنوندگان ما بدونن شورای جهانی صنایع دستی یک NGO بین المللی هستش. بله. که تمام دستورات و در واقع اهدافش در حوزه صنایع دستی برمیگرده به حوزه ترویج، هیچ قدرت حاکمیتی نداره، تقریبا سالهاست با یونسکو اصلا ارتباطی نداره و اینی که میگن یونسکو نه، یه زمانی به صورت اعتباری، خب خیلی از NGO داخلی خودمون هم هستن،
بورد تبلیغاتی چه جنبه‌ای داره؟
نه خیر، خیلی نداره. یعنی من میخوام خدمتون اینم چرا میگم، ارجاع میدم به وبسایت شورای جهانی صنایع دستی، ببینیم این همه ثبت جهانی ما کردیم چند تا تصویر از اینجا از ایران اونجا وجود داره. ما وقتی میایم شورای جهانی صنایع دستی، جایگاهش و اهمیت ثبت شهرهای جهانی صنایع دستی رو میاریم در کنار ثبت‌های یونسکو قرار میدیم، خب یه گونه توهم به وجود میاره. وقتی یونسکو طبق کنوانسیون 1972 در واقع بالاترین مرجع ثبت فرهنگی در جهانه.
بله.
که ما 26 تا اثر، 2 تا طبیعی، 24 تا تاریخی فرهنگی از ما به ثبت رسیده. خب یونسکو یک نهاد بسیار قدرتمند در سازمان ملل متحد، از طریق شورای امنیت ملل متحد قدرت اجرایی داره. بله. داره، میتونه. بله. کشورها رو ملزم بکنه به حفاظت از میراث جهانی. خب ما وقتی میگیم ثبت جهانی فلان روستا یا شهر، به گونه‌ای جلوه میدیم که همه فکر میکنن خب شبیه ثبت تخت جمشید و مسجد شیخ، مسجد جامع اصفهان و گنبد کابوس و گنبد سلطانیه و بازار تبریز. اینطور نیست. این ثبت در واقع نمیخوام بگم چیز بدیه اصلاً، چون صنایع دستی برای رشدش قویاً به رویداد نیاز داره، حالا رویدادهای بین‌المللی که چه بهتر، منتها ثبتی که در واقع یک گواهینامه اعتباری بله، هستش. بله. که این شورا به اون شهر داده میشه و تقریبا در تمام این شهرها هم دوستان حالا توضیحاتی ارائه کردن، ولی انگار که در یک جهان دیگه زندگی میکنن که خوش به حالشون، چقدر زیباست، ولی چیزی که ما داریم از نزدیک میبینیم اصلا از این خبران نیست و تقریبا همه این شهرها و روستاها بعد از روز ایونت اعطای گواهی نامه به امان خدا رد میشن و از طرف دیگه گفتم اون اغراقه اشتباهی که به وجود میاره اینه که هنرمندم فکر میکنه که خب این سبب خیلی مهمه. من در خیلی از همین جاهایی که میگن فروش ها آنچنانی شده، قیمت ها رو دیدم بدون هیچ منطقی افزایش پیدا کرده.
بله.
چرا؟ چرا گرون شده؟ من یکی اینو یه ماه پیش خریدم، این عدد الان 70%، 60% گرون شده. پاسخ چی بوده؟ خب ما دیگه جهانی شدیم. بعدش چی؟ هیچی. نه مسئولین استانی، نه مسئولین کشوری. و واقع خوبه که ما این ثبت جهانی صنایع دستی رو یک بار برای همیشه واقعی تصویرش بکنیم. یک اتفاق ترویجی خوبه، ولی اصلا این چیزی که به تصویر میکشن نیست و تصویر غیر واقعیش جز تبعات منفی تردید نکنید چیزی بله. در پی نداره.
این هم باز نکته‌ای بود که من خدمت سرکار خانم توحدی عرض کردم. وام میگیرم از فرمایش جناب آقای مرادخانی. من هم نامی که برای این انجمن به کار بردم که حالا باز هم تاکید میشه از زبان خانم توحدی که شوراست، یک انجمن هست، انجمن جهانی صنایع دستی. عرض سلام و احترام دارم خدمت سرکار خانم زینب و سادات عارفی از هنرمندان صنایع دستی کشورمون. دقایقی هست که میدونم پای تلفن بودید، این صبرتون رو پاس میدارم و بر من هم ببخشید. در خدمتونم. سلام، شبتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم، شب شما بخیر.
بسیار سپاسگزارم خانم عارفی. منهای حالا لحظاتی که فرمایشات جناب آقای مرادخانی رو میشنیدید، از ابتدا شنونده برنامه بودید؟
نه متاسفانه.
بسیار عالی. از زبان شما هم بشنویم اگر که صحبت یا رویکردی در مواجهه با فرمایشات جناب آقای مرادخانی دارید، به عنوان فتح باب شما سخنتون رو آغاز کنید، پرسش ها رو هم مطرح خواهم کرد.
خواهش میکنم. عرض کنم حضورتون، من راجع به قسمتی که فرمودم ارزش های افزوده صنایع دستی و خدمتتون عرض میکنم که واقعا صنعتگرها و کسایی که حالا به هر شکلی کار میکنن، چه کسایی که مثل من سوزندوزی میکنن و چه کسایی دیگه که از متریالا و مصالح دیگری در صنایع دستی استفاده میکنن، متاسفانه توی سالهای اخیر به خاطر تورم، به خاطر رکود اقتصادی و اتفاقهایی که افتاده و کرونا، تمام مصالحی که ما مصرف میکردیم به شدت گرون شده.
بله.
و اصلا خیلی از اونها پیدا نمیشه. مثلا شما فکر کنید ابریشم توی 2 سال پیش 3 سال پیش چه قیمتی داشته و حالا چه قیمتی داره، نخ و پارچه چه وضعی داره. حالا چیزهایی که من خودم دارم استفاده میکنم، مثلا متریالی که من استفاده میکنم سرمه هست. سرمه از قبلم به صورت قاچاق تو ایران می آمد و متاسفانه فقط یه مقدار کمی سرمه توی اصفهان تولید میشه که
بله.
این سرمه کفایت کار به شکل هنری و فاخر رو نمیده. ما مجبور هستیم که از سرمه های هندی و سرمه های خارجی استفاده کنیم. اینا به صورت قاچاق میاد. تمام اون متریال که من نیاز دارم اصلا به اون شکل تو ایران وارد نمیشه. خب وقتی که من پارچه‌مو به سختی پیدا میکنم، وسایل کارمو به سختی پیدا میکنم، تا نخ قرقره من شده چندین برابر، خب انتظار این که اون جنس گرون نشه رو نمیتونیم داشته باشیم. متاسفانه حمایتی که باید توی صنایع دستی باشه برای صنعتگر که وقتی میخواد کار بکنه، حداقل روی وسایل کار صنعتگر یه سوبسیدی داده بشه که صنعتگر هم بتونه اون وسایلش رو ارزونتر به دست بیاره و کار کنه و ارزونتر بفروشه. خب وقتی همه اینا رو باید بره توی بازار آزاد و گرون، و شما فکر کنید من بعد تمام مشیر خلوت و بازار رو بگردم، تازه 2 قلم از 10 قلم جنسی که میخوام رو پیدا نکنم و بیام، خب چه انتظاری از صنعتگر هست؟
نه سرکار خانم عارفی، فرمایشتون 100% درست، من فقط فکر میکنم این وسط یک خلطی در حوزه انتقال معنا صورت گرفت، در این که همه چیز گرون شده و تأثیر میذاره بر کار شما، عزیزان همکار شما، و با توجه به اینکه مواد اولیه قیمتش رفته بالا، در نهایت محصولی که با هنر شما داره ارائه میشه گران شده، این مسئله طبیعی است. نکته‌ای که جناب آقای مرادخانی بهش اشاره کردن درباره مثلا حالا سفال کلپورگان، اینکه افزایش قیمت، دلیلی که اون دوستان هنرمند آوردن این است که ما چون به ثبت جهانی رسیدیم قیمت رو میبریم بالا.
بحث قبل از کرونا، وگرنه الان کاملا من فرمایش سرکار خانم عارفی رو تایید میکنم. مشکل مواد اولیه محدودیتش و کمبودش از یه طرف و افزایش پلکانی و هر روزش واقعا یه بحرانیه برای هنرمند.
ما الان بحثی که داریم مطرح میکنیم در کنار نکات بسیار درستی که شما سرکار خانم عارفی فرمودی این است که در نهایت این ثبت ها چه در نگاه ملی چه در عرصه بین المللی با همین روی کردی که عزیزان هم پیش از شما بهش اشاره داشتن تا چه حد توانسته معرف شما، یاریگر شما و تا چه حد انتظارهایی که حداقل شما داشتید رو برآورده نکرده، این دوگانه رو ما به بحث گذاشتیم امشب.
بله، متاسفانه انتظارات هنرمندها اصلا از خود سازمان صنایع دستی، یعنی من خودم یکی از منتقدین سازمان صنایع دستی.
امیدوارم خانم توحدی شنونده این لحظات برنامه
بله،
هم باشن.
بله، اتفاقا خانم توحدی در جریان هستن. ببینید من اگر
بعید میدونم، اما ایشون به شکل واقع گرانایی گفتن که هیچ مشکلی وجود نداره. بعید میدونم در جریان مشکل شما باشن.
خواهش میکنم. ببینید الان من خودم وقتی که توی نمایشگاه فجر شرکت میکنم، وقتی که میبینم من توی نمایشگاهی شرکت کردم و اصلا از من برای اختتامیه دعوتی به عمل نمیاد، برای افتتاحیه به عمل نمیاد، یک لوح سپاس حتی به من نمیدن برای حضورم در نمایشگاه، وقتی که من هزینه سنگینی باید داشته باشم برای آوردن آثارم در نمایشگاه.
بله،
بعد
بله.
میبینم که هیچ در واقع اون چیزی که من انتظار دارم که از یه هنرمندی که ببینید من 50 سال سابقه کار دارم، من یه هنر فراموش شده رو زنده نگه داشتم. من هنر دربار ایرانو که جز هنرهای فراموش شده ایرانه، من توی نمایشگاهی که بود به اسم هنرهای از یاد رفته ایران، یکی از 17 هنر فراموش شده ایران هستم. وقتی که میبینم من کاریو که توی نمایش توی جشنواره همای زرین اصفهان دادم و نفر انتخاب شدم به عنوان بهترین سوزندوز، چطور ممکنه تو نمایشگاه فجر که توی تهران برگزار میشه و اینقدر رقابت توش زیاد نیست حتی منو برای اختتامیه دعوت نمی کنن، حتی یه لوح تقدیر به من نمیدن و اینطور ندیده میگیرن یک هنرمند موسفید کشور؟ خب اینا نقطه های ضعفه.
بله، تحقیقا.
من به عنوان یه هنرمند انتظار دارم که صنایع دستی برای من خیلی کارها رو انجام بده، میراث فرهنگی خیلی کارها رو انجام بده. وقتی که میگن مسابقه هنرهای فراموش شده در موزه ملی ایران و اصلا به من نمیگن بیا حضور داشته باش توی اختتامیه و ببین چه کسایی از تو برتر بودن که برنده شدن، این چه مسابقه ایه؟ صنایع دستی ما سر تا سر ضعف. من به عنوان یک هنرمند موسفید، به عنوان یک هنرمند سابقه دار بهتون میگم صنایع دستی ما بسیار ضعف داره. اگر بخواد اینطور پیش بره به هیچ جایی نمیرسه و متاسفانه کسایی که توی صنایع دستی کار میکنن خودشون به خودشون امتیاز میدن.
درود بر شما. من قطعا
بهتره که به اجازه بدن هنرمند بهشون امتیاز.
درود بر شما. من به عنوان یک شهروند به شما درود میفرستم و متأثر میشم از اینکه این بغض رو در صدای شما میشنوم، یا احیانا ممکن است که مروارید پاشی که بر گونه های شما به واسطه این گریه صورت گرفته. تمنام این است که سرکار خانم توحدی با تمام نگاه واقع گرایانه شون این صدا رو هم بشنوند. من درباره خرداد 1400 صحبت کردم، ایشون گفتن که هیچ مشکلی نیست. امروز دومین روز آبان 1400 خورشیدیه، هنرمندی با 50 سال سابقه داره این انتقادها رو مطرح میکنه. از زبان ایشون داریم میگیم که سرکار خانم توحدی به عنوان یک هنرمند که ماندگار کرده یکی از 17 هنر فراموش شده رو، اون رو دوباره زنده کرده، که وضع صنایع دستی کشور ما خوب نیست. این دیگه صحبت من کمترین نیستش. عزیزی با 50 سال سابقه داره این نکته رو میگه. بی نهایت به نشانه احترام در مقابل شما تمام قد میایستم، کلاه از سر برمیدارم، آرزوی توفیق دارم برای شما سرکار خانم عارفی و بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم که فرمایش شما رو دوستان شنیده باشن. امیدوارم.
متشکرم.
مانا باشید، شبتون بده. خدا نگهدارتون باشه. همراه بودم با سرکار خانم زینب استادات عارفی. اجازه میخوام که واژه استاد رو برایشون به کار ببرم. از هنرمندان صنایع‌دستی در عرصه سوزندوزی، هنری مربوط به منطقه گیلان شمال کشورمون. خب جناب بادام برجا، من دیگه هیچ پرسشی رو مطرح نمی‌کنم. جناب بادام برجا، جناب مرادخانی، هر دو میتونید فتح باب کنید، با هم دیگه وارد گفتگو بشید درباره ما صحبت یک مسئول شینیم الان هم از زبان یک هنرمند، هر دو هم که کارشناسی خریت در خدمت.
بزرگوارید، من چون خیلی از خرداد یاد شد، توی خرداد ما در نشست خبری میزان صادرات صنایع دستی توسط معاون صنایع دستی 322 میلیون دلار در سال 1399 اعلام شده. مرجع گمرک جمهوری اسلامی.
درسته.
من همین الان که صحبت کردم، سامان در واقع سایت وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران در بخش آمار و صادرات غیر نفتی تفکیک بخش های عمده در قسمت صنایع دستی و فرش دستباف، بخش صنایع دستی در سال 1399 طبق آمار گمرک 58,813,598 دلار صادرات داشت.
در واقع عدد 322 میلیون.
بله، چه جوریه این؟ یعنی ما چند تا گمرک داریم؟ من خواهشم از مسئولان ارشد جناب آقای مهندس زرقامی اینه که یک بار به طور جدی به این آمارا ورود بکنن. کجا اومده؟ خب آقا مگه ما نمیگیم گمرک؟ خب گمرک به سازمان توسعه تجارت فهرستشو میده به اینا، چجوری می وقتی وارد معاونت صنایع دستی میشه 6 برابر آخه، حالا مثلا بگیم یه 20% اضافه، تازه بدون صادرات چمدانی، چون بله، معتقدن بله. دوستان که به همین میزان هم صادرات چمدانی داریم، ولی هیچگاه هم اعلام نشد این همین میزان مبتنی بر کدام روی کرده آماری به دست اومده. امروز آمار علم خیلی مهم و جدیه و این آمارسازی میدونی تبعات داره. من یه مثال صحبتم هم نمیخوام خیلی به درازا بکشه، ولی لازمه که این مصداق رو عرض کنم چه تبعاتی داره. خب ما یه زمانی هست مدیریتی رو بر عهده داریم، آمارها رو هی اغراق شده هم اعلام میکنیم. شاید بگن خب چه اشکال داره حالا 300 میلیون دلار، نه 700 میلیون دلار، چه اشکال داره؟ خب در مواجهه با اعداد و ارقام بله هیچ اشکالی نداره، مشکلی نیست، ولی نکته بر اینه که وقتی ما آمارهای فروش بازار صنایع دستی رو به صورت چند هزار میلیارد تومانی در سالهای گذشته اعلام کردیم و صادرات رو همیشه در حال افزایش، تأکید میکنم نهادهایی مثل سازمان مدیریت، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، نهادهای بالادستی که در زمینه در واقع ترویج و حمایت ورود میکنن، میبینن که خب حال صنایع دستی که خوبه، ما اینجا رو بذاریم کنار بریم سراغ بخشای دیگه.
درست.
حالا یکی از مصائبی که پیش اومد در سال 98 چی بود؟ در آبان 98 در واقع دفتر پژوهش‌های سازمان امور مالیاتی ایران قانون مالیات مستقیم رو یه پیشنویس نوشتن که قرار شد این قانون اصلاح بشه.
بله.
تا اون زمان طبق ماده 142 این قانون تمام فعالان صنایع دستی، فرش دستباف و شرکت‌ها و تعاونی‌ها و شرکت‌های اتحادیه‌های فعال اونها از پرداخت مالیات مستقیم معاف بودند. مبتنی بر همین ارائه آمارهای عجیب غریب در مصاحبه‌ها، خب اونها هم دیدن که اینا اینقدر درآمد دارن، معلم مالیات میده، کارمند مالیات میده، چرا هنرمند صنایع دستی و فرش نباید مالیات بده؟
بله، پیش از این ما این مورد رو با جناب بادام برجا در برنامه دیگر به بحث گذاشته بودیم. میفرمایید.
ماده 142 رو پیشنهاد حذفشو دادن. یعنی ببینید تنها بند حمایتی از فعالان فرش دستباف و صنایع دستی. تبعات همچین آمارهاییه. حالا دیگه بماند در حوزه برنامه ریزی، سیاست گذاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری چقدر ضربات مهلک میزنه، که دیگه اون خودش یک مبحثیه که تو حوزه بحران مدیریت دانش در حوزه صنایع دستی به نظرم یک بحث خیلی خیلی
بله.
جدی و
قابل تحلیل. دوباره داغ دل شما تازه شده مادام برجا. در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، عرضم به حضور شما که من کلام آقای مرادخانی بسیار زیباست و
بله بله
مستند به استنادات دقیق و درست، این خیلی ارزشمنده واقعا، ما این رو کم داریم در کشورمون. ما حداقل ما کسایی که توی این حوزه فعالیت میکنیم و تلاش میکنیم بر اساس مستندات و مطالب واقعی صحبت بکنیم، رسیدن به یه همچین جنسی از کلام خیلی ارزشمنده.
درسته.
ببینید من باز برمیگردم به اون فقدان و عدم وجود یک شبکه، یک طراحی، یک برنامه‌ریزی،
یک
اکوسیستم.
بسیار دقیق. مسئله مهمی است.
و ببینید الان خانم تقاعدی یه نکته ای رو هی راجع به جهانگردی فرمودن. من توی تبریز 2018 خب خیلی دستن در کار شدم برای اینکه بتونم اونجا یه از یک سال و نیم قبلش بتونیم یه کاری بکنیم که این تبدیل بشه به یه رویدادی و یه اتفاقی رو رقم بزنیم. بودجه هایی رو در نظر گرفته بودن، بودجه ها کم شد، زیاد شد، درست شد. ما 14 طرح مشخص دادیم برای برگزاری در اون دوران در تبریز.
درسته.